ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر دادگستری ایران میگوید رفع حصر خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است. ولادیمیر پوتین گفت سرزمین کریمه همواره جزء خاک روسیه باقی خواهد ماند. و وزیر کشور امارات اعلام کرد زنی به زن قتل آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی را خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت حسن روحانی دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد گفت: مکرر گفتیم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است. وی افزود دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارد فعالانه برخورد کند. حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن سال 1389 بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه این کشور غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می‌کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزء خاک روسیه باقی خواهد ماند. روسیه در ماه مارس گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین را به خاک خود منضم کرد. ولادیمیر پوتین تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد روسیه رد کرد و گفت کشورش در این لشا پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از آغاز سال جاری 60% کاهش یافته است. آقای پوتین در سخنرانیش فساد مالی را خطری برای امنیت ملی روسیه خواند و خواستار مبارزه جدی با این پدیده شد. وزیر کشور امارات روز پنجشنبه اعلام کرد زنی به زن قتل یک آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده است. به گفته وزیر کشور امارات این زن همچنین قصد داشت بمبی در مقابل منزل یک پزشک آمریکایی کار بگذارد. هویت متهم هنوز اعلام نشده است. یک آموزگار زن 37 ساله آمریکایی روز دوشنبه در یک مرکز خرید در شهر ابوظبی با ضربات چاقو به قتل رسید. این قتل در دستشویی عمومی یک مرکز خرید رخ داد. آموزگار کشته شده دو پسر دوقلوی 11 ساله داشته که در حال حاضر تحت نظر پلیس منتظر رسیدن پدر خود هستند. در ابتدای پاییز یک گروه جهادی طرح حمله به آموزگاران آمریکایی در خاورمیانه را مطرح کرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تعمیق همکاری‌های استراتژیک آمریکا و اسرائیل را روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این طرح همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در زمینه‌های دفاعی و امنیتی، انرژی، تحقیقات و توسعه، بازرگانی، کشاورزی، مدیریت آب و دانشگاه‌ها گسترش می‌یابد. بر پایه این طرح ذخایر سلاح‌های آمریکا در اسرائیل با 200 میلیون دلار افزایش به 1.8 میلیارد دلار خواهد رسید و موجب تسهیل اقدامات نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد شد. اسرائیل نیز می‌تواند در موارد اضطراری از این ذخایر استفاده کند. این طرح در ماه سپتامبر در مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا تصویب شده بود و برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهور این کشور برسد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون انجام حملات هوایی توسط ایران در عراق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ استیون وارن، سخنگوی پنتاگون، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت حملات هوایی ایران علیه داعش در استان دیاله انجام گرفته است. وی افزود چنین حملاتی برای نخستین بار صورت می‌گیرد و تاکید کرد که آمریکا در این منطقه عملیات هوایی انجام نمی‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا از انجام این حملات توسط هواپیماهای فانتوم F4 ایران در آخر هفته گذشته خبر داد. و اما رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خود در پارلمان این کشور اعلام کرد روسیه تسلیم زور و فشار تحریم غرب نخواهد شد، در حالی که همان روز در گروزنی پایتخت چچن درگیری شدید میان شبه نظامیان و پلیس رخ داد. پوتین غرب را متهم به حمایت از جدایی طلبان و تلاش برای تجزیه روسیه کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین برای 11 بار در پارلمان روسیه نطق ایراد کرد و این 2 بار در سال جاری است که او در پارلمان حضور می‌یابد. در فروردین گذشته پوتین به مناسبت پیوستن کریمه به روسیه جلسه اضطراری پارلمان را تشکیل داده بود و پنجشنبه نیز سخنرانی خود را با موضوع کریمه آغاز کرد. او گفت که کریمه برای روسیه سرزمین مقدس است و بر حقانیت موضع این کشور پیرامون اوکراین تاکید کرد. این در حال است که کیف و غرب روسیه را متهم میکنند که کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرده و با ارسال نیرو و ادوات جنگی به شرق اوکراین منطقه را به آشوب کشیده. مداخله روسیه در اوکراین که مسکو همواره منکر آن بوده، روابط روسیه و غرب را به شدت پرتنش کرده و باعث شدیدترین تحریم‌های غرب علیه روسیه شده است. تحریم‌های غرب، فرار سرمایه، رکود تورمی و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی از مشکلاتی است که اقتصاد روسیه با آن دست به گریبان است. اما رئیس جمهور روسیه پنجشنبه گفت که این شرایط به خودکفایی و شکوفایی اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. پوتین آمریکا و همپیمانانش را متهم کرد که همواره مانع روسیه قدرتمند بودند و حتی به گفته وی با حمایت از جدایی طلبان در قفقاز در صدد تکرار رویدادهای یوگسلاوی و تجزیه روسیه بودند.
Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями госпереворотом на
Украине. تحریم تنها واکنش عصبی آمریکا و همپیمانانش به رویکرد روسیه در مقابل کودتا در اوکراین و بهار کریمه نیست. باید خاطر نشان کنم که اطمینان دارم حتی اگر این رویدادها رخ نمیداد، غرب بهانه‌ای پیدا می‌کرد تا جلوی رونق روسیه را بگیرد، ما را تحت تأثیر قرار دهد و شاید هم وادارد تا مطابق منافعشان عمل کنیم. همواره علیه کشور ما سیاست بازدارندگی پیگیری می‌شده. هر بار که احساس می‌کنند روسیه توانمند شده، به این ابزار متوسل می‌شوند. اما سخن گفتن با روسیه از موضع زور بی‌معناست.
رئیس جمهور روسیه در حالی در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد که در پایتخت چچن عملیات ضد تروریستی در جریان بود. رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن که برغم درگیری ها در گروزنی به مسکو سفر کرد به خبرنگاران گفت که شبه نظامیان عمدتا نابود شدند. این در حالی است که گزارش های ضد و نقیض در این باره منتشر میشود. گزارشگر رادیو اکو مسکو در پایتخت چچن از حضور گروه مسلح 100 تا 200 نفره خبر داد که هنگام ورود به شهر با پلیس درگیر شدند و سپس یک گروه در ساختمان نشریات محلی و گروه دیگر در ساختمان یک مدرسه موضع گرفتند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی و تانک به شبه نظامیان حمله کردند و ساختمان نشریات در آتش سوخت. منابع رسمی تعداد شبه نظامیان را 10 تا 15 نفر اعلام کردند. در این میان خبرگزاری اینترفاکس از کشته شدن 10 پلیس و 28 زخمی گزارش داد. اما ایترتاس نوشت درگیری ها 4 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. گریگوری شویدف سردبیر پایگاه اینترنتی خبرهای قفقاز معتقد است ثبات در چچن ظاهر سازی است.
من طرفدار طرح‌های توطئه و نظرها پیرامون عملیات سازمان‌های اطلاعاتی غربی یا شرقی نیستم. متأسفانه مسائل چچن و قفقاز حل نشده، بلکه بر آن سرپوش گذاشته شده و نارضایتی برطرف نشده، بلکه سرکوب شده. و بسیاری از اهالی محلی به دلایل عقیدتی و یا در اعتراض به نقض حقوقشان و یا برای انتقام جویی خیلی سریع آمدند دست به سلاح ببرند.
امارات قفقاز جنبش مسلحی که خواهان ایجاد کشوری واحد زیر لوای اسلام هستند با انتشار پیام ویدئویی مسئولیت رویدادهای اخیر در گروزنی را بر عهده گرفت و اعلام کرد رویکرد دولت چچن با زنهای محجبه باعث این اقدام بود. اخیراً رئیس جمهور چچن دستور گشت بدنی زنهای با حجاب که مورد سوء زن قرار میگیرند را صادر کرد. در قفقاز روسیه از سال 2000 تا کنون زنان عامل 28 اقدام تروریستی بودند که بکشته شدن بیش از 800 تن منجر شد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از سر رفتن حوصله ونیزی های ایتالیا، از سر و صدای چرخ چمدون 27 میلیون بازدید کننده این شهر، احتمال پیدا شدن بقایای جسد شاعر مشهور اسپانیایی فدریکو گارسیا لورکا و به سرقت رفتن هزاران بطری مشروب برای فروش در بازار سیاه کریسمس در ایرلند خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
گروه القاعده شاخه یمن با انتشار توییتری مسئولیت انفجار روز چهارشنبه سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را بر عهده گرفت. جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایتش از قبایل شیعه یمن از نگاه القاعده فعال در این کشور به عنوان یک دشمن محسوب می شود. مرشد قاسم فر گزارش می دهد.
گروه القاعده بمب‌گذاری در کنار سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را رسما بر عهده گرفته است. بنا به گزارش رویترز، شاخه یمن گروه القاعده در پیامی توییتری اعلام کرده است که یک خودروی بمب‌گذاری شده را در نزدیکی اقامتگاه سفیر ایران در منطقه دیپلماتیک صنعا پارک کرده بود که با انفجار آن باعث مرگ چندین کارمند ایرانی و محافظان یمنی این ساختمان شده است. این در حالی است که مسئولان امنیتی یمن این بمب‌گذاری را یک حمله انتحاری توصیف کرده و گفتند که در این حادثه به سفیر و کارمندان ایرانی سفارت آسیبی وارد نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده که در زمان این حمله حسین نیکنام سفیر تازه منصوب شده ایران در یمن در اقامتگاه خود حضور نداشته است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن آلمان درباره فعالیت‌های شاخه یمن گروه القاعده میگوید
القاعده علیه نیروهایی که به ایران وابسته هستند و یا حتی با سفارت ایران چندین سال فعالیت میکنه، چون القاعده یمن یکی از بزرگترین سازمانهای القاعده هست. به خودش هم میگه القاعده شبه جزیره عربستان و الان پس از قدرت گرفتن حوثی‌ها در یمن تبدیل به نیروی سوم یمن شده در حقیقت و تبدیل به یک مشکلی برای نه تنها جمهوری اسلامی و شیعیان حوثی بلکه برای دیگران شده، چون تونسته یک نظیر عراق که دولت اسلامی اتحادی با قبایل سنی تونست ایجاد بکنه، یه چنین وضعیتی هم تونسته القاعده یمن در یمن ایجاد بکنه.
بر اساس گزارش ها بمب‌گذاری روز چهارشنبه القاعده در کنار سفارت ایران در صنعا چنان شدید بوده است که به ساختمان های اطراف آسیب جدی وارد و باعث ایجاد حفره‌ای در ساختمان اقامتگاه سفیر ایران شده است. به گفته رسانه های ایران، آقای نیکنام به تازگی به این سمت منصوب شده است و هفته پیش استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه یمن کرده است. شاخه القاعده یمن که بمب‌گذاری‌های متعددی را در پایتخت انجام داده از زمان تصرف صنعا از سوی شورشیان شیعه موسوم به الحوثی در ماه سپتامبر حملات خود را تشدید کرده است. علی صدرزاده:
برای القاعده هم عربستان سعودی به اصطلاح دشمن حساب میشه، هم جمهوری اسلامی ایران و هم به اصطلاح شیعیان حوثی. به همین علت به همه اینها حمله کرده در گذشته و هم به منافع آمریکا به خصوص در منطقه، ولی در اثر حوادثی که یک سال اخیر به خصوص در یمن به وجود اومده، ایران تبدیل شده به دشمن اصلی القاعده و القاعده داره از اختلاف بین قبایل سنی و ساکنان جنوب در یمن علیه جمهوری اسلامی و علیه شیعیان حوثی داره از اینها استفاده میکنه و تا حدودی هم با این حملاتش داره سعی میکنه نیروهای سنی رو به طرف خودش جلب بکنه. چندان ناموفق هم نبوده.
ایالات متحده آمریکا از القاعده شبه جزیره عربستان در یمن به عنوان خطرناکترین شاخه این گروه در جهان نام برده است. واشنگتن با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین سلسله حملاتی را علیه اهداف این گروه در یمن انجام می‌دهد و به ارتش یمن برای مبارزه با آنها پیشنهاد کمک داده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر را شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همین اطراف دریاچه ارومیه تاکستان ها تبدیل شده به سیبستان. سیب خیلی آب زیادی می‌خواد.
سرطان معده و یه به صدر جدول اومدن و نشون میده که علاوه بر مشکلات ژنتیکی، مشکلات محیط زیستی که باعث میشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب این بخش خبری هم به پایان رسید، اما فرصت داریم تا شماره تلفن ها رو اعلام کنیم. امیدوارم قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. میدونید که میتونید برای ما اسمس هم بفرستید یا پیامک با این شماره 20420-603-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. تنها 15 دقیقه دیگر باز خواهم گشت. با ما بمانید.